Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Ben de bedune mukaddeme bu arzı şuna vardı. Bahs bişem. Evvelen takdir bıxasam bukunem az berkhurd payan name-i ba mesele-i qadir. Ma ma'mulen ta bahal berkhurd menasiki fakat ba qadir deştim. Berkhurd menasiki lazım mustahab sevap dure. Veli mushkil ukhraviye خود فرد رو تا حدی حل میکنه، ولی وقتی برخورد پایان نامه ای هم بشه با قدیر و به خصوص محتوای قدیر، وقت به درد دنیا و آخرت همه میخوره، یعنی در تمدن سازی مؤثر میفته. یه سوالی رو باید به شیعه و سنی و به کل بشریت جواب داد، چون قدیر یک نسبتی با شیعه داره، یک نسبتی با کل مسلمین داره، یک نسبتی با کل بشریت داره. این نسبت سومی که کلن ناشناخته است در دنیا، اگه اونایم که شنیدن چیزی به نام قدیر با خودشون میگن این حتما یکی از همین مناسکی که همه ادیان و مذاهب دارن و یک مسئله داخلی بین مذاهب اسلامی و خودشون به هم مشکل دارن، مثل که کاتولیک و ارتودکس و پروتستان به هم مشکل دارن، اینا هم خودشون به هم مشکلاتی دارن، به ما ربطی نداره. ارتباط قدیر با بشریت کلن شناخته شده نیست، یعنی نه فقط در دنیا شناخته شده نیست، در جامعه شیعه هم یه ارتباط درست فهمیده نشده. ارتباط با اهل سنتش محدود شده در بحث سندی که اصلا آیا همچی روایاتی بوده یا نبوده، اصلا پیامبر چون این چیزی گفتن یا نگفتند، و اگر گفتن منظورشون این بوده یا اون بوده. بین خود شیعه هم مسئله قدیر در همین حد منحصر مونده. حالا نوع مواجهه های غیر عالمانه و اینا که معمولا رایجه، که همون اول فحشای ناموسی به مقدسات سایر مذاهب بدی و که رایج‌تره چون آسان‌تره، روش مرحوم امینی و دیگران که این مسیر رفتن که مؤدبانه ترین، منطقی ترین، متقاعد کننده ترین روشه و کاملا در اقلیته. و شما می‌بینید که ما در طول هزار و اندی سال چقدر محدود کاری کردیم که بشه به کل مسلمین عرضه کرد، که یه علامه امینی وسط می‌درخشه که یه نفری این کار کرده، در حالی که ما توی در این بیش از هزار سال باید اونقدر آثار می داشتیم که علامه امینی بین اینا گم می شد. علاوه بری تازه فرض بری بگذاریم که کار امینیوار در سطح کلان انجام شد و اثبات شد قدیر ثم مازا، و این مشکلیه که خود شیعه هم با قدیر داره. شیعه تا اثبات قدیر میاد جلو، بعد که قدیر اثبات شد دیگه تموم شد کار ما، ما می‌خواستیم قدیر رو اثبات کنیم. بنابراین در وقت بحث قدیر و ولایت امیرالمؤمنین میشه، یه مشکل با شیعه داریم، یک مشکل با اهل سنت و کل مسلمین داریم، یه مشکل با بشریت داریم. سه تا مسئله است. مسئله ما با بشریت در باب قدیر کلن مسکوت مونده، در حالی که قرآن گره میزنه مسئله کمال دین رو با مسئله قدیر، اینکه اینجا حالا دین کامل شد، حالا نعمت تمام شد، دیگه حجت تمام شد، اینا یعنی چی؟ اگر شخص امیرالمؤمنین بودند، خب ایشون دو سه دهه بعد از قضایای قدیر و اینا بودند و هم محرومیت از حکومت بود و اپوزیسیون منتقده که ضد نظام عمل نمی کرد در زمان خلفا، اما منتقد بود و مشورت هم می داد و سریع همیشون گفت به چه دلیل من درگیر نمی شم، نه به دلیلی که مشروع می دانم، بلکه به دلیل که اهم و مهم می کنم و از جنگ داخلی بین مسلمین و اینا می ترسم و می ترسم اصل نظام اسلامی و اصل اسلام به خطر بیفته و اگر من درگیر بشم یه اتفاق خواهد افتاد. ولی در این حال مشورت دادن، انتقاد کردن و پیش آمدن و بعدم که یه حکومت حدود 5 ساله رو تجربه کردن که این 5 سال با همه مشکلاتش تا همین الان و تا ابد در سطح جهانی و بشریت قابل عرض است. یعنی واقعا یه کسی اگر 24 ساعت حکومت امیرالمؤمنین رو 24 ساعت تجزیه کنه به ساعت و دقیقه به دقیقه، من فکر میکنم بیش از ساعت و دقایقشون تو همین فرصت هم مدل سازی کرده، هم آموزش های حقوقی و اخلاقی داده در باب مسئله حکومت و تمدن سازی که حوزه به دانشگاه ما روی هم رفته کلاس اول هم. هممون کلاس اول ابتدایی در آستانه امیرالمؤمنین که ایشون در مناسبات حقوقی اخلاقی نظام حق و تکلیف سیاسی اقتصادی خانواده نهادهای مدنی اینا چیکار کرده. ما اگر از ما بپرسن چه اتفاقی افتاد اون روز که دین اونجا کامل شد، خلا که امیرالمومنین هم رفتن و همه مسائل هزار بیش از هزار اندی سال تمام شده، دین جاودانه است، امیرالمومنین که رفت، الان ما ولایت امیرالمومنین رو بپذیریم یا نپذیریم الان چه دخلی داره به وضعیت بشر، به دنیا و آخرت ما؟ شیعه در قالب بحثاش به این سوالا جواب نمیده، یعنی تا قدیر پیش میاد غالبا اینجوریم، تا قدیر فکر میکنیم خود قدیر موضوعیت داره، فکر میکنیم قدیر هدف خودش هدف بوده، در حالی که قدیر وسیله است و خود رسول خدا فرمودن چرا؟ فرمودن که هدف اکمال دین بود و این صورت نمیگرفت مگر با ولایت علی ابن ابی طالب. حالا ما اینجا دوتا مشکل داریم، اون مشکلمون با بشریت بمانه چون هنوز مشکلات داخلی خودمون رو باید حل کنیم در رابطه با قدیر. یک مشکل که بیشتر با برادران اهل سنت و غیر مذاهب غیر شیعه هست عمدتاً بحث سند و محتوای روایات که منشأ اختلافات کلامی شده، یعنی اینکه در چه روایت چه عبارتی آمده از دل این یه دیدگاه کلامی میاد بیرون دیگه. اصلا اغلب اختلافات کلامی شاید بیش از اون که منشأ استدلالی عقلی داشته باشه منشأ نقلی داره، که مثلا در فلان روایت فلان عبارت آمده پس از نظر ما مثلا امامت اینه یا ولایت اینه، از نظر اونا خلافت اونه یا فلان، نسب چجوریه، مشروعیت چجوریه، غالبا اینجوریست، به یک بحث تلفیق عقلی نقلیست در واقع. وقت اینجا یک جنایات بزرگی در عرصه نقل حدیث شده، هم در بین اهل سنت به طرز فاجعه انگیز و هم در منابع شیعه. در منابع شیعه مسیر جعل سند جعل حدیث رفت به سمت قلوف قالیگری، از لج برخوردهای حذف کننده ای که اونا خلافت دستگاه های خلافت و حاکمیت داشتن با اهل بیت، از لج اونا گفتن حالا که اینجوره پس اصلا اهل بیت رو میبریم در حد پیامبر قرآن بالاتر و نسبت الوهیت و ربوبیت و رزاقیت و اینا رو میدیم به اهل بیت. خب اینا هست در روایت شیعه، کسی بخواد بگرده تو منابع ما از این روایت پیدا میشه که هیچ سند درستی هم نداره ولی گاهی هم مشهوره، یا گاهی بد معنا کردن روایت. مثلا بفرماد که انتم صنایعنا و نحنو صنایع الله، بعد ترجمه میکنن، یعنی بعضی دیدیم، من دیدم رو منبری رو ترجمه اینجوری کرد که ما مخلوق خداییم شما مخلوق ماییم. حالا این صنعت رو چجوری به خلقت معنی میکنن ما نفهمیدیم. یا مسئله ولایت تکوینی را که عین توحیده، ولایت تکوینی که شیعه پیامبر اهل بیت میگن و خود قرآن اشاره میکنه عین توحیده، ولی تفسیرهای کاملا شرکامیز از ولایت تکوینی اهل بیت بین شیعه شده و میشه. در بین شیعه مسیر جعل حدیث و تحریف احادیث به سمت قالیگری رفته، شاید هم منفعلانه در برابر کارهایی بود که اینا به اهل بیت کردن، ولی بالاخره شده به آلوده ذهن و زبان بعضی از منابر شیعه آلوده است به این مسئله و معمولا هم برخوردهای گزینشی با روایت میکنن، تفسیرهای گزینشی میکنن و اینا خیلی به ما صدمه زده. اینا سند قتل شیعه است، اینا سند شرک برای شیعه توی دنیا تو جهان اسلام میشه. خب اینا رو میگن پس محدود الدمن. راست هم میگه، کسی اونا رو بگه محدود الدمه، ارتداد به معنی واقعی کلمه است، شرک واقعی است. اما اونو که ما در جهان اسلام که اکثریت بالاخره شیعه اهل بیت نیستن با اون مواجهیم، اون مشکل کجاست؟ حالا من بخش اول عرایزم رو دو تا مثال بزنم راجع به که چجوری هم با سند، هم در سند خیانت میشه و هم در حتی تحریف و نوع معنا کردن روایات، خیانت هم محتوایی هم سندی. از هر کدوم یه مثال بزنم که چرا کار علامه امینی و القدیر و اثبات قدیر معضل اساسی شده برای شیعه و البته باید وقت بگذاره شیعه روی قضیه. این کار بسیار ارزشمند و لازمه ولی کافی نیست. بخش اول عرضم میخوام عرض بکنم که چرا لازم است، بخش دوم عرض بکنم چرا کافی نیست. در این بخشی که کافی نیست، حالا او رو خواهم گفت که مشکل اصلی خود شیعه و قدیره که عرض کردم محتوای قدیر و روایات، حالا شما قدیر رو اثبات کردید ثم ماذا، ارتباط اثبات قدیر با کامل شدن دین چیه؟ چه اتفاقی افتاده که دین کامل شده و نعمت تمام شده که دیگه خدای متعال داره از موضع اتمام حجت حرف میزنه که اگر ولایت نسب امیرالمومنین و ولایت علی بن ابی طالب و اهل بیت نبود، شما حق زبونتون رو من دراز بود، میتونستید بعدن به من بگید آقا دین که به طور کامل معرفی نشد، یه سوراخایی توش هنوز هست، یه ابهاماتی است، ولی دیگه حالا عذری ندادید. شیعه ای رو چجوری میتونه روشن کنه؟ سنداشو اثبات کردی، چجوری روشن کنی که این چه ربطی داره با کمال دین؟ مسئله محتوای قدیره که خود شیعه ما عالم و عامی و دانشگاه و حوزه هر شبت اول باید به خود ما تفهیم بشه این قضیه، به این معنا که اصل قدیر رو به سنی به باورانی، تازه سنی میرسه این جایی که ما هستیم، وقت از خود ما یک کسی سوال بکنه شما که به قدیر معتقدین چه تحفه‌ای هستید، این سوال چیکارش کنه؟ یعنی میگن آقا خیلی خوب پیامبر گفت قدیرم اثبات شد، که چی حالا؟ الان شماها مثلا یه جامعه این که قدیر رو باور دارین، چه گلی به سر خودتون زدید و به سر دیگران میخواید بزنید؟ این مشکل، این شروع مشکل شیعه اینجاست. باید به این سوالات جواب بدیم. قدیر چه نقشی در جامعه سازی و تمدن سازی داره؟ قدیر چه نقشی در سبک زندگی، در تعریف اهداف پیشرفت و مدل پیشرفت، و چه نقشی در تعریف عدالت و حقوق بشر داره؟ قدیر چه نقشی در تعریف حقوق خانواده داره؟ یک جامعه شیعی که همشون قدیر رو قبول دارن، چجوری میشه که سیستم مدیریتشون فلجه؟ تو سیستم مالی و بانکی و اداریشون مشکل دارن. چجوریه که تو جامعه و خیابون و بازار اینقدر به هم دروغ میگن؟ سبک زندگی. چجوریه که امیرالمومنین میگه بازار اسلامی بازاریه که دروغ نمیگن، چونه نمیزنن، قسم نمیخورن، و این ستا چیزیه که تو بازار ما همین ستا پیدا میشه؟ یعنی این سوالو باید به جواب داد، به سنی باید جواب داد، به کل بشرم باید جواب داد. اونا میگن آره شما که قدیر رو قبول کردین، فرقتون با ما چیه؟ چه فضیلتی دارید بر ما؟ این اول مشکل شیعه اینجاست. حالا یه بخشش بخش اخلاقی و عملی، من الان بگو که بحث ندارم، البته اصلش همونه، ولی بخشی که عرض میکنم همین بحث نظریست، یعنی وجدان نظری دانشگاه و حوزه و مدیریت ها و جامعه شیعه، و حالا جامعه ما که شیعی ترین جامعه مستقر در تاریخه، جامعه مستقر شیعی در تاریخ که اینقدر تمکن داشته باشه، تمکن به تعبیر قرآن کریم که شما رو هرچه متمکن میکنیم، قدرت و ثروت و امکان تصمیم گیری بهتون میدیم، دیگه ما چیه در طول تاریخ کمتر یه وضع داشته، شاید نداشته هیچ وقت. زمان امیرالمومنینش هم به نظر من جامعه اسلامی و حتی خود عراق و کوفه به اندازه جامعه امروز ما یک درس نبوده. و حالا از ما میپرسن که قدیر رو قبول کردیم، ارتباطش با زندگی ما چیه؟ دستگاه قضا، سیستم قضایی قدیری با غیر قدیری چه فرق داره؟ این که عرض کردم این پایان نامه برخورد پایان نامه ای از این جهته که شما توی مسیر پایان نامه ها فقط به اثبات سند قدیر ختم نکنید، اونجا نقطه شروعه، نقطه پایان نیست، نقطه شروع اثبات قدیر. بعد بپرسم خیلی خوب قدیر ثابت شد ولایت امیرالمومنین، وقت بپرسه سیاست علوی، ارتباطات علوی، رسانه علوی، دانشگاه علوی، هنر و سینمای قدیری، اینا رو باید بالاخره بتونیم بحث بکنیم. مشکل ما اتفاقا الان بیشتر اینجاست. اینم می‌خواستم اول عرض بکنم، عمدتاً تا بحث قدیر میشه همه می‌خواد سند قدیر رو اثبات کنن به سنی. مشکل بزرگتر اینه که محتوای قدیر رو اثبات کنیم به خودمون که شیعه ایم، که وقتی اگه حضرت امیر یه وقت در دوران رجعت برگشتن آمدن یا غیر او برگشتن آمدن، اصلا ماها رو به جا نمیاره، چون اکثر تعابیری که ایشون داره که حالا من تو آخر بحث بعید البته فرصت کنم اگه رسید عرض میکنم. ما در جامعه شیعه در حضور دانشگاه ما، رسانه ها، افکار عمومی و به خصوص حوزه ها مسئول درجه اولا برخوردای گزینشی میکنیم با قرآن و سنت و نمیتونیم این کمال دین رو درست بفهمیم، چون کامل بودن دین یعنی یه تعریفی از دین داری، خب یه جدولی داری که این خونه هاش روشنه، بعد میگه اگه همه خونه ها پر بود دین کامله، اگه همش پر نیست ناقصه. او خونه هایی که بدون اهل بیت ناقص بود و برای ابدیت لازم بود، چون وقتی که پیام خدای متعال میفرماد دین رو کامل کردم، در قرآن میفرماد دین جاودانه است، این دین جاودانه است، یه بسته برای یک دوره و یک جامعه نیست، جاودانه است. پس یه دین جاودانه کامل شده. چجوری کامل شده؟ با قدیر. او هم قدیره که اکثر مسلمین اصلش رو قبول ندارن. خیلی نقض غرض دیگه. یه کسی میتونه به خدای متعال بگه که چجوری شما فرموده که دینو کامل کردی که اکثر مسلمین اصلا اصلش رو قبول ندارن؟ این چجوری کامل کردن دینه؟ این تو جنبه اثباتیش ممکنه، تو جنبه ثبوتی دین کامل شده به این معنا که دیگه از این به بعد شما بهانه ندارید که بگید ما زندگی دینی و تمدن دینی نمیتونیم بسازیم. چون اگر فقط قرآن بود و اهل بیت نبود، یا فقط اهل بیت باشه نه قرآن، شما بهانه دارید. اما وقتی قرآن هست و امیرالمؤمنین و ولایت اهل بیت، دیگه شما بهانه ندارید. وقتی میگن دین کامل شد یعنی دیگه بهانه ندارید. خب حالا ما ببینیم واقعا بهانه داریم یا نداریم، دنبال بهانه بگردیم. این حالته که بریم تا برسیم به قدیر، بعد دیگه تبریک بگیم به هم، اسعد الله ایامکم، قدیر ثابت شد. ما به خودمون هی داریم ثابت میکنیم هر سال. این به نظر من پایان بدیست، یعنی شروع خوبی نیست قطعا. بحث اخلاق، حقوق و معارف امیرالمومنین. یک بحث در سند، در سند نمیخوام توضیح بدم، دوستان بهتر میدونید، هم خیانت سندی و جعل حدیث شده بسیار بین اهل سنت، بین شیعه هم شده، ولی بین شیعه گفتم بیشتر جهتش در قالیگری است، در بین اهل سنت جهتش در جهت عمدتا نفی امیرالمومنین به ولایت امیرالمومنین و اهل بیت. و بزرگترین کارخانه جعل حدیث رو شخص معاویه راه اندازی و افتتاح کرد. تا قبل از معاویه جعل حدیث شده، اما اولین باری که به طور سیستماتیک و وسیع جعل حدیث شده به دست معاویه است. میدونید ایشون سراغ خیلی از اصحاب رفت و گفت پول میدم، مصلحت جامعه اسلامی هم هست، شما این جمله رو از پیامبر نقل کن که از دهن تو بشنوم. اکثر اصحاب اونایی که بودن قبول نکردن، بعضیشون میدونن کتک خوردن. حتی تا بعدها مثلا جناب نسائی نقل شده، یه وقت میره دمشق شام قرن 4 هجری 34، میره اونجا تا وارد میشه، خب ایمان محدث بزرگ اهل سنت میگن حدیث بگو در مدح معاویه. ایشون میگه که خب اگر بود که میگفتن، اگر پیامبر چی گفتن؟ گفتن نباید بگی، ما شنیدیم هست. بعد ایشون میگه که اگر اجازه بدید من احادیث علیه ایشون رو از پیامبر نقل نکنم، چیزی هم به نفع ایشون نگم سر به سر، یعنی اگه بخوام بگم احادیث علیهش هست، به جایی که شما میگید حدیث به نفعش بگو، بذارید من اونایی که علیهش نگم سر به سر، نه ای رو بگم نه او رو. آقا گرفتن زدنش توی کتاب تاریخ دمشق بخونید، از منابع خود اهل سنت هم هست، لگد زدن بهش و کتک مفصل و به جای حساس بدنش زدن و ایشون افتاد و دست و پا خونی لتوپارش کردن. گفت آقا من غلط کردم آمدم دمشق، من با این کاروان مکه برسون، من خواهم برم مکه. با کاروان رفت مکه، یک زیارت خانه خدا کرد، حالش خراب شد، رفت خونه و بعدم مرد، شهید شد. کشتنش این محدث بزرگ درجه اول اهل سنت رو کشتنش به خاطر که حدیث جعلی از قول پیامبر برای معاویه نگفت. بعد شما دیدید چه کار کردن اینا، انواع هم در سند خیانت هم در محتوا. من از هر کدوم فقط یک مثال بزنم. در سند که خب روشنه، اصلا صنعتی هست در رجال و درایه راجبش بحث میکنن، صنعت تدلیس، تدلیس در خبر، تدلیس در سند، تدلیس در شیخ، یعنی مشایخ خبر. بعد نه غیر از تدلیس های گنده گنده علنی که میگن دروغ وقتی میگی بزرگ بگو که جا بیفته درست، مثلا یه چیزی که امیرالمومنین درست، مثلا از یه احادیث که بله قال رسول الله معاویه منی و انا من معاویه، اینا هستی، معاویه شاداماد بهشته، یه حدیث از پیامبر نقل کردن که پیامبر فرموده قال رسول الله صلی الله علیه و آله که خدای متعال نزدیک بود به جای من به معاویه وحی کنه. این حدیث هست. حالا شما فرض کن جامعه اهل سنت، خب اونا که نمیدونن این مسئله، که او از بچگی تو گوشش دارن همینا رو میخونن، همچون که برای شما از علی و فاطمه میگن، برای او هم از اونا میگن. و این حدیث هم بهش نشون میده. پیامبر فرمود که خدا نزدیک بود به معاویه وحی کنه و خدا رحم کرد دیگه، چون اینقدر امینه. یا در روایت دیگه رسول خدا فرمود خدای متعال به زمین نظر کرد، دید فقط سه تا امین داره: جبرئیل و محمد و معاویه. تا تدلیس های ریز و میکروسکوپی که واقعا جز یک متخصص درجه اول نمیتونه بفهمه. مثلا اینا که میگم در منابع کتاب رجالی خود اهل سنت هم حتی هست. تدلیس یعنی که راوی صریح نگه که من این روایت رو از کی شنیدم، تو سلسله سند یه جایی کلاهبرداری کنه. تازه اونایی که درست نقل میشه ها، اونایی که جعل کامل سند ایناست که خب هیچ، یه جایی دستکاری بکنه. در تعریف حدیث مدلس میگن حیث ان الراوی لم یسرح بمن حدثه و اوهم سماعه للحدیث ممن لم یحدثه. تصریح نمیکنه که از کی شنیدم، یه جوری ایهام ایجاد میکنه که شما فکر کنی این حدیث از فلان کس نقل شده، در حالی که اصلا او از اون نشنیده، اصلا او رو ندیده در عمرش، یا اگر دیده هرگز این گفتگو بینشون صورت نگرفته. ایهام سماع هست از کسی که فلان، یا کسی مشایخ حدیث، مشایخ سندش چند نفرن، خب با ایهام میگه شیخونا، منظورش اون یکیه که هیچ اعتبار نداره، در حالی که مخاطب فکر میکنه منظورش این شیخوناست. از این کارهای حقه‌بازی های جزئی در اسناد حدیث میشه. تازه اینا اونایی که کل سند و کل روایت جعلی نیست، تدلیس شیوخ دارن و تدلیس سند، اینا رایجه در بسیاری از روایات شده در منابع اهل سنت، در بین ما گفتم به وجه دیگری شده. اون وقت حالا احادیثی ذکر میشه که حالا یک نمونهشم من گفتم، که میگه که اخبر فلانون، در حالی که اصلا او رو ندیده، یا اگر دیده در این باب صحبت نشده، در یک موضوع دیگه ای صحبت میشه، میگه دیدم فلانی را و بعد نقل میکنه. یا کل سند حلقه ها همه درسته، اون وسط یه نفر اصلا دروغه، اصلا همچی کسی وجود خارجی نداره. یا دو نفرن اسمشون شبیه همه، اون یکی رو میاره اون یکی رو نمیاره، اون یکیشون کلاهبردار دروغگو جعاله، یکیشون آدم معتبریه. یک محدث در زمانی مسلمان بوده، مؤمن بوده، بعدن مرتد شده، یه حدیثی رو بعد از ارتدادش جعل کرده، این نمیگه این حدیث مال کیه، میگه قال فلان، چون در اون دوره قبل از ارتدادش احادیث درستی ازش نقل شده و معتبره. از این قبیل کارا خیلی میشه. تدلیس در شیوخ، میگه که گاهی کنیه یکی از کسی داره سند نقل، حدیث نقل میکنه، این به یک نام مشهوره ولی یه لقبی هم داره که به اون لقب مشهور نیست، اون لقبی که بهش مشهور نیست او رو میگه تا مخاطب نفهمه که این همونه، اسمشو نمیگه، یه چیزی دیگه میگه، میگه حدثنا الحافظ الضابط مثلا فلان. این کلمه رو در مورد کس دیگه‌ای به کار می‌بردن، این در مورد ای به کار می‌برد، فردا میتونه بگه من منظورم اون نبود که این بود. تازه اینا کسایی که میخوان دروغ نگن صریحاً از این کارا کردن. و تدلیس قطع، ببین سرش جزئیات تکنیکه، مثل این ژورنالیستای امروز ما الان همین تکنیک بلدن خیلیاشون. مثلا شما یک جایی یک ساعت حرف زدی، خب، یا یه مقاله نوشتی، از کل صحبت و مقاله شما سه تا جمله که سه جای بحث بوده اصلا ربطی به هم نداشته، اینا سه تا رو کنار هم جوری میچینه تحت عنوان گزارش. مثلا میگه جناب عالی در اون جلسه گفتید فلان و این در حالی بود که ایشون گفته بود فلان و فلان، یه مرتبه کل ریخت بحث عوض میشه. این تدلیسای ژورنالیستی روزنامه‌نگاری، این تدلیسای جعل حدیث از همین سر که معلمای اینا همونایا. امام وقتی صحبتش گفت وقتی یه وقتی تیتر میزنی، یک تیتر میزنی مخاطب جذب میشه، میری تو خبر میونه اصلا اون نیست. امام گفت این تدلیسه، این شروع حقه بازی، این کلاهبرداره. حالا بعضی میگن بدون کلاهبرداری اوضاع نمیچرخه. خوب اینا اهداف دنیوی دارن، اونا هم خیلیشون اهداف دنیوی داشتن. من فقط دو سه تا تاکتیک اینا رو که برای هر کدوم از اینا احادیثی هست اگه خواستید حالا بعد من میدم ببینید. یکی تدلیس قطع، همینم تا چه جزئیات. حالا شما یه وقتی کسی مثل ابن ابی الاوجا رو میبینید که زندیق ملحدی بود و وقتی که داشتن اعدامش میکردن گفت حالا که هم میخواد، حالا که کار ما رو لو رفت داریم چیکار میکنیم، ما رو اعدام میکنید بکنید، ولی 4000 حتی طبق یک نقل من خودم 40000 ولی 4000ش قطعیه. گفت 4000 حدیث جمله از قول پیغمبرتون نقل کردم و بین شما دارید میگید به هم دیگه. موقع اعدامش رو گفت. اونا که دیگه جعل حدیث، معذرت بخوام، خرکی جعل حدیث میکردن. ولی این روش های تاکتیک های اینجوری که خیلی راحته، این باعث شد ذهن افکار عمومی جهان اسلام گیج بشه. هی میبینه همه چیز از پیغمبر داره نقل میشه، از این ور نقل میشه، از اون هم نقضش هم نقیزش هم نقل میشه، به نفع این نقل میشه، به نفع اون. بالاخره حسینون منی و انا من حسین یا معاویتون منی و انا من معاویه، کدومش؟ این باعث شد که کم کم این نظر به وجود آمد که چی؟ که آقا اصلا همه مجتهدن، هر کس هر کاری میکنه حق داشته، به ما چه مرد، ما حق قضاوت نداریم، بین خودشون یا خداست. یزید مؤمنه، به وظیفه به تکلیفش عمل کرد، حسین ابن علی هم به تکلیفش عمل کرد، داوری بین حسین و یزید در آخرت. ما حق نداریم نه یزید رو لعن بکنیم نه بس بکنیم، بگیم خدا هر دوشان را بیامرزاد، رحمت خدا بر خلق و خدای متعال انشاءالله با هر دو به رحمت برخورد بکنند. اینه دیگه نتیجهش، اینا شد. یک نتیجه دیگهش اینه که وقت تناقضهایی که از پیغمبر نقل میکنی چی میشه؟ جمله های متناقض از پیغمبر نقل شده با همین جعلها. بعد فهمیدی باز آمدن برای که ایره درستش بکنن، آمدن گفتن که آقا نتیجه گرفتن، پیغمبر لازم نیست معصوم باشه، پیغمبر میتونه نه فقط اشتباه کنه، خطا کنه، حتی پیغمبر میتونه عصبانی بشه یه وقتی چیه زمان از دهنش در رفت. بعد از پیامبر حدیث جعل کردن که پیامبر گفت بابا منم یه آدمی هم مثل شما، حالا یه وقتی یه چیزی گفت، این حدیث شده براتون بخونم، حالا یه وقتی چیزی گفتی، میدیدن لعن کرده معاویه و دشمنان امیرالمومنین اهل بیت رو پیامبر، میگفتن که خب از اون ورشم درست میکنیم، پیغمبر همین پیغمبری که لعن کرده مثلا به معاویه گفته انشالله هیچ وقت سیر نش. نقل میکنن معاویه روزی 7 وعده غذای گرم می‌خورده سیر نمی‌شد. خودش هم میگفته، میگفته من خسته میشم سیر نمیشه. خب اینو نقل میکنن، لعن پیامبر رو نقل میکنن، راجب او، راجب مروان، آل مروان اینا نقل میکنن، کسایی که جلوی علی و اهل بیت ایستادن. از اون طرف هم میگن خب او رو چیکارش کنیم؟ بعد میان دو جور دیگه هم حدیث جعل میکنه. یک، پیامبر گفت اگر من هر کسی رو همینجوری یه وقتی حالا حالم گرفته بود، اینا روحیم روبرا نبود، به یک کسی یک لعنی فوشی چیزی دادم، انشاءالله خدا برای اونا پاداش می نویسه، از سر تقصیرات ما هم می گذره. اینا حدس یه حدس. یکی اینو جعل کردن، یکی هم از اون طرف خب همین پیغمبری که گفته معاویه فلان، نمیدونم کی فلان، مروان فلان، همین پیغمبر گفته معاویه از من است، من از معاویه هم نزدیک بود جبرئیل به جای من به معاویه وحی بکنه، اینقدر امینه. وقت این احادیث ریختن تو دست و پا، ذهنیت ارتکاز ذهنی امت اسلامی به هم میریزه. خب او هم ازش، از همین طرف، از همین روایتی که شما برای امیرالمومنین داری از پیامبر، اونا برای او طرف دارن، جعل شده. او میگه تو سنت تو رو قبول ندارم، چون میگه حدیث او رو قبول ندارم. حالا اینجا یه جایش میرسه به اینکه اصلا کی اتوریتی کی رو قبول داره کی رو قبول نداره دیگه. شما تا منبع حدیث میری، شما الان ثابت میکنی آقا در احادیث شما ولایت امیرالمومنین اثبات شده. خب اولا میگه حالا خب بله، ولی ولایت یعنی چی؟ بعد از اون طرف هم یه حدیث دیگه عین این راجع به امیرالمومنین، اون برای راجع به شما احادیث نقل میکنه که پیامبر فرمود که علی صدایی که من میشنوم از جبرئیل و اون چه میبینم تو میشنوی و میبینی، منتها تو پیامبر نیستی، درسته؟ و این حدیث قطعیه. از اون طرف نقل کردن که پیامبر فرمود اگر جبرئیل بر من نازل نمی‌شد بر نازل می‌شد. اینا هست. خب اینا بلبشوی حدیث و روایی درست کردن بنی امیه و به خصوص از معاویه به بعد شروع شد. بین کل اصحاب پیامبر تونست 5-6 تاشونو بخره یا بترسونه یا بچه هاشونو. گفت شما فقط 50-60 تا 200 تا حدیث شما بگید، بقیهش دیگه با ما. چون وقتی از تو نقل کردن که اینو گفتی دیگه این بابش باز میشه و این کار شد. از اون برم شیعه های افراطی شروع کردن جعل حدیث، درست همزمان این کارا شده. اینه یک مشکل ما با ولایت علی و اهل بیت، از دو طرف داریم میخوریم. خودمونم تا اثبات قدیر میاییم، تازه اونایی که موفق میان اغلب ناموفق میان، تا همونجا هم فقط فوش و تکفیر و تفسیق و ایناست. حالا یکی از راه هایی که الان میشه مفید باشه همین که عرض کردم، وارد محتوای قدیر شدنه. یعنی بگو آقا شما احادیث عمری داری، سند حدیث منم قبول نداری، خیلی خوب، ما تا اینجا که آمدیم حداقل ثابت شد در منابع شما صدق علی، اخلاص علی، عصمت علی، ولایت علی، اینا که ثابت شد، محبتش که ثابت شد که. خب میگن آقا ولایت، همین پیامبر گفته محبت اهل بیت منظور از ولایت. خب محبتم که ما ندیدیم که، مگه اینا محبت بود کاری که با امیرالمومنین و حضرت زهرا و امام حسن و سید الشهدا شد؟ اینا محبت بود؟ اصلا ولایت به معنی محبت اینا مگه محبت بود دیگه؟ اگر کربلا محبت بوده دیگه بس بی محبتی چیه؟ خیلی خب ولایت پیامبر گفت به معنی محبت. خیلی خب پیغمبر گفت معاویه از من، منم از معاویه. راجب حسین امیرو گفت یا نگفت؟ بالاخره گفت راجب حسین حرف اینا. چرا با حسین کارو کردین؟ از این تناقضات و این حرفا اینا زیاد پیدا میشه. ولی اگر شروع کردی به اینجا اکتفا کردیم به این، این مشکل یه عده خاصی حل میشه. اونایی که دنبال سند و اینا هستن، اغلب مردم به حد سند و حدیث و اینا کار ندارن. او با خودش نگاه میکنه بالاخره آقا شما الان جامعه شیعه شمایی، اینم جامعه سنیه، او هم جامعه مسیحی، او هم جامعه لائیکه، ها نتیجه قدیر اینه، نتیجه ضد قدیر اونه. خب خودش دیگه از هزار تا سند واضح‌تره دیگه. ما اینجا رو باید فکری به لحاظ عملی و نظری بکنیم و حضرت امیر اینو خواستن. تدلیسای جزء هم فقط برای که بدونین اشاره بکنم، تو بحثای سند شناسی و درایه اهل سنت اتفاقا روی قضایای تدلیس از شیعه گاهی دقیق‌تر هم بحث کردن، علت چیه که شاید بیشتر مبتلا بودن. مثلا همین صحیح بخاری و اینا، میدونید اینا از بین چند صد هزار حدیث همه رو می‌ریختن دور، تازه اینا رو انتخاب کردن. گاهی 1,000,000 حدیث میگه ما دیدیم اینا رو، یک محدث بزرگ اهل سنت میگه من اینا دیدم، دیدم اینا رو، من مطمئنم که درست نیست. تازه اینا که آورده بینش اینجور روایاته. بنابراین شما روایت یک بخشش بحث سندیه، یک بخشش ارائه به قرآنه، یک بخشش ارائه به سایر روایاته و روح اسلام رو فهمیدن و بعدم با عقل سراغ اینا رفتن، نه بدون عقل. اگه آقا بدون عقل بری سراغ قرآن و روایت، سراغ همین خطبه قدیر بدون عقل برو ببین چی ازش در میاد. بعدم خطبه قدیر رو متاسفانه دو سه جور نقل کردن، اینم به نظر من باید یک دقتی بکنیم. بعضیا برشتن یه چیزایی به لوازم بعضی از سخنان پیامبر در خطبه قدیر، اون لوازمش هم آوردن جزء خطبه گذاشتن. اینم من خواهش میکنم یک متن قطعی و سند از قدیر، اینایی که چاپ میکنن متفاوته، این اشتباهه. خود این زیر سوال میبره سند قدیر رو، که خود شما خطبه قدیر رو سه جور داری چاپ میکنی. چرا؟ اینه من خواهش میکنم بنیاد القدیر این کارو بکنین، این واجب این کار، یعنی ولی صدمه میزنه به ما. هر کسی هم داره یک نسخه به اسم خطبه قدیر پخش میکنه. قطعی ترین سند خطبه قدیر را، دو تا خطبه قدیر منتشر بشه، یکی قطعی ترین سند مشترک شیعه و سنی، یکی قطعی ترین سند شیعه، که کوتاه ترین خطبه قدیره. دقت کردید؟ این باید کار بشه حتما. بقیه هر کی حرفی میخواد بزنه، تفسیر بزنه، به اسم پیامبر نگه، از خطبه بیار بیرون، حاشیه بزن، در ذیلش بیار. مثل بعضی زیارات که راوی مشایخ بزرگی شیعه است، زیارت رو نقل میکنه، بعد خود ایشون پرانتز باز میکنه، میگه این یعنی این، بعد از مثلا 200-300 سال پرانتز یک کسی میاد برمیداره، او کلمه ای یعنی رو هم ورش میداره، یه مرتبه میشه جزء زیارت. از این موارد داشتیم. کمی باید حالا که داریم علامه امینی رو میبینیم مسئله سند چقدر دقیقه، باید روی قضایا دقت بکنیم. وقتی تدلیس قطع، تدلیس عطف، چیزای به این جزئی، تدلیس قطع یه مرتبه داره سند رو میگه، یک ادات روایت رو ساقط میکنه. مثلا یک کلمه ان رو یه مرتبه حذف میکنه، اصلا معنا عوض میشه. شما دیدید دیگه در آیات قرآن و روایات گاهی یک واو باشه یا نباشه دو تا مکتب کلامی درست میشه، درست یا نه؟ همون نمونه راسخونه فی العلم سر یک واو بحث دیگه، که آیا اینجا واو این هست یا نیست و اگر هست عطف به چیه. گاهی سر یک ضمه و کسره معنای آیه عوض میشه، یک مکتب کلامی دیگه درست میشه. بنابراین اینا خیلی مهمه، اتفاقا سند مهمه، دقت رو نقل مهمه، و این خدمت بزرگیه که امثال علامه امینی رضوان الله علیه کردن و باید گسترش پیدا بکنه. تدریس عطف مثل این که از دو تا شیخ حدیث نقل میکنه در حالی که از یکی شنیده، فقط یک واوی و وسط میاره، و از این قبیل که مثلا تدریس سکوت دیگه، این دیگه واقعا ژورنالیستیه. میگه که میگه راوی میگه سمعتو یا حدثنی، بعد سکوت میکنه، خب 5-6 ثانیه سکوت میکنه، بعد میگه فلانون قال فلان، مثل که با خودش داره توریه میکنه با شما. حدثنی، سکوت میکنه، یعنی اون جمله تمام شد انگار، بعد از اول یک جمله دیگه شروع میکنه. خب از این کارا شده؟ تدلیس سکوت، تاکتیک سکوت. تدلیس بلد، مثلا میگه در یک روایت میگه که در مسجد مدینه بودم. خب منظورش مسجدی است در شهر کوفه به نام مسجد مدینه، ولی یه جوری میگه که همه فکر میکنن منظور از مسجد مدینه مسجد النبیه. میگه در مسجد مدینه شنیدم فلانی. خب آقا اینقدر چه؟ حالا کسی میگه آقا چرا توهم توطئه؟ نخیر آقا توهم توطئه نیست، ارزششو داشته یه حقه بازی ها. میدونی برای چی؟ برای که گاهی با سه تا روایت جعلی یا سه تا سند سازی ها، یا تغییر یک کلمه توی روایت، گاهی چیکار کردن؟ یک فتنه مذهبی درست کردن، یک دعوای کلامی، مکاتب متعدد فقهی درست کردن. یه جای خوندم از جناب ابو حنیفه میگه که من کلن احادیثی که از پیامبر نقل شده برای بحث فقهی حد اکثر 20ش رو قبول دارم. خیلی جالبه، بین 10,000 روایت به 20ش، ولی میگن ایشون اهل قیاس و رأی، اهل حدیث، ایشون رو اهل حدیث نمیدونن، میگن اهل قیاس و رأی، بیشتر رفته با مسائل ذهنیش و قیاس و رأی فتوا میده نه بر اساس احادیث. اصلا اختلاف حنبلی و حنفی سر همین بود که خود ابو حنیفه تکفیر شد توسط حنابله، میدونین دو بار بردنش جلسه استتابه، توبه باید بکنه. با اینکه خب خود ابو حنیفه اهل حدیث، خودش بحث میکنه، منتها نوع برخوردش با اونا متفاوته. این یک مورد بحث سند. یک مثال هم همین بحث معاویه که چطوری با محتوای حدیثی برخورد میشه. من عرض بکنم بین شیعه همین کار به یک شکل دیگه ای شده، ولی حالا چون ما بحث غدیره، من فقط یک مثال بزنم. این که عرض میکنم از الغدیر علامه امینیست در مورد که با محتوای حدیث چه بازیایی در میاره که با سندش دیگه میبینن نمیشه کاری کرد. اینو خواهش میکنم دقت کنید، این مهمه ها، برای که توی این حدیث که عرض میکنم یک نمونه از تحریف معنوی است، فوق العاده آثار مهمی داره در مذاهب اسلامی. البته پیروان بعضی مذاهب الان این صحبت منو بشنون ممکنه هم فکر کنم من دارم نسبت دروغ میدم، هم ناراحت بشن. من حالا منابعش هم ذکر میکنم. یکی از نمونهایی که علامه امینی در الغدیر افشا کرده اینه. یک روایتی راجع به حضرت امیر هست که پیامبر مثلا اشاره میکنن به سینه علی و به قلب علی که اینجا معدن علم و حلم و فلان و اینا. یک روایتی شروع کردن نه خودشون برای که در برابر ای جلب بکنن، از این طرف هم یک نفرینی داره پیغمبر در حق معاویه، با یک تیر دو تا نشون بزنن، هم اون نفرین رو یک جوری علاجش بکنن، هم به ازای این روایت یک چیزی آمود بیارن. روایت جلب کردن که یه وقت پیامبر سوار بر اسبن، معاویه هم پشت پیامبر، این دو تا سوار اسب بودن با هم، چون در روایت داره که پیامبر با حضرت امیر گاهی میامدن اسب کم بود، این دو تا با هم نشستن، پیمان برادری اینا، هر چی راجع به علی میگفت راجع به من و بعضی دیگه بگید، که همه بگن آقا این سر به سر، اون روایت شما دارید ما هم اینو داریم سر به سر، تهش چیزی نمیمونه. یکی از کارهایی که شده میگه که اگه طرف پیامبر نفرین دارن، در ابن عباس میگه یه وقت پیامبر آمدن ما بچه بودیم، کوچیک بودیم، بعد از اسلام و اینا که خب معاویه اونجا میشه برادر زن پیامبر دیگه، برادر ام حبیبه. روایتی که جعل کردن اینه که بله پیامبر آمد دیدن که معاویه دراز کشیده سرشو گذاشته رو دامن رو پای خواهرش ام حبیبه همسر پیامبر. پیامبر به من به عایشه به چیز به ام حبیبه گفتن که دوستش داری معاویه رو؟ گفت بله آقا داداشمه. گفتن این که مهم نیست، خدا و رسولش عاشق اینن، خدا و رسول اینو دوستش دارن، عاشقشن. نام معاویه در آسمان ها بر زبان فرشتگانه. خب ابن عباس میگه یه روز پیامبر آمدن، ما سنمون کم بود، پیامبر ما داشتیم بازی میکردیم بچه ها، پیامبر آمدن طرف من، من فهمیدم میخوان بیان طرف من، رفتم پشت دیوار قایم شدم که مثلا بازی میخواستیم بکنیم، بازیمون به هم نخوره، هم چیزی آمدن من نگاه کردم، گفتم بیا بیرون، دست زدن روشونم، گفتم برو معاویه رو صدا کن. من اومدم دیدم معاویه داره میخوره، برگشتم گفتم آقا داره میخوره. پیامبر چند دقیقه گفتن خب برو حالا صداش کن. آمدم باز دیدم داره میخوره، برگشتم گفتم آقا این داره غذا میخوره. پیامبر گفتن برو بگو بیاد کارش داره. رفت آمد باز دید داره میخوره، دفعه سوم اومد، این دفعه که آمد پیامبر فرمودن لا اشبع الله بطنه، خدا شکمشو سیر نکنه، سیر نشه هیچ وقت. و میگن خود راوی در این منابع اهل سنت میگه که معاویه هرگز پس از آن سیر نشد. این در صحیح مسلم هست، در تاریخ ابن کثیر هم هست که هیچ وقت معاویه سیر نمیشد. حالا او با یک تیر دوتا نشون زدنش، نقل میکنن که پیامبر داشتن میآمدن، معاویه رو از پشت سر پیامبر نشسته، بعد پیامبر همونجوری که میرفتن دستشون آوردن زدن به شکم معاویه، گفتن این چیه؟ معاویه گفت بطنی یا رسول الله، شکم منه. پیامبر گفتن خدایا این شکمشو پر از علم و حلم کن. حالا شکم جای علم، ما اینو دیگه نفهمیده بودیم که شکم علم، خدایا این بطن این شکمشو پر از علم و حلم کن. و این دعا مستجاب شد. با این چیکار میکنه؟ همون روایات، همونی که پیامبر در حق علی گفته که این سینه مملو از علمه، هم او جبران میشه، سر به سر میشه، میگه برای تو گفته، خب برای منم گفته، درسته؟ هم یه اتفاق دیگه میفته، اون لعنی که گفته شکمش سیر مباد، او هم درست میشه. اون چیزی درست میشه در ابن کثیر که خودش این روایت ها رو علیه معاویه نقل کرده ها، در این حال خودش ببین چی میگه. میگه به نظر میرسه این حدیث جزء فضائل معاویه باشه، این که فرمودن شکمت هیچ وقت سیر نشه. معاویه با این دعای پیامبر دنیا و در دنیا و آخرت معذوره و موجه. در دنیا چرا؟ اولین پیامبر این نفرین نیست که گفته هیچ وقت سیر نشه، این دعا بوده، این عبارتش میگه در دنیا وقتی در شام ایشان امیر شد، هر روز 7 مرتبه غذا میخورد، غذای گرم، برایش کاسه بزرگ با گوشت فراوان و پیاز می آوردند، روزی 7 بار غذای گوشتی می خورد و شیرینی و میوه به مقدار زیاد، و بعد می گفت سوگند به خدا سیر نشدم و سیر نمی شدم، فقط خسته می شدم دیگه، یعنی نمی تونم بخورم، نه که سیر شدم. بعد ایشون میگه که ببین توجیه رو، میگه خب این نعمتی بوده خدا بهش داده، این معده ای است که همه پادشاه ها آرزوشو دارن، این معده است که همه پادشاهان عالم آرزوشو دارن، بزرگترین آرزوی مردم اینه که بتونن زیاد بخورن، لذت ببرن. خب یک نعمت الهی است، پس این نفرین نیست، دعاست. یه واقع از اون طرف او همه روایات از پیامبر و اهل بیت، از خود پیامبر از قرآن نقل میشه که نمیدونم معده پرچیش، شکم بارگی چیه فلان، اونها همه کل او روایات همه میره کنار، این یه مرتبه میشه دعا. اما از این بدتر مسئله آخرتشه، میگه آخرتش چطور خیلی عالیه، برای که آخرتش درست کنن، پس در دنیا گفتن این نفری نیست، دعاست، آخرتش چطور حل کردن؟ به قیمت ضرب زدن به پیامبر اکرم، به قیمتی که بگن این آدم دروغ میگه، رسول خدا فحش میده، عصبانی میشه، با یک کسی تصفیه حساب شخصی میکنه، آبرو یک کسی رو میبره، بالاخره انسانه. برای این کار که پیامبر علیه بعضی از اینا سریع موضع گرفته بود، راجب مروان، مروانی ها، راجب کی 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 اینا گفته بود، پیامبر گفته بود یه وقتی بنی امیه مثل بوزینه ها از منبر من بالا میرن، از این حرفا اینا رو افشا کرده بود، گفته بود هر کس عمار رو بکشه جهنمیه، یعنی عمار در صف مقابل ایناست. خب راجب عمار گفته بود، راجب کی گفت؟ راجب امام حسین گفته بود. اینا برای که اینا رو خونسا کنن، در حالی که این دعا نبود، نفرینه، به دلیلی که ابوذر و اصحاب دیگه گاهی با معاویه درگیر می‌شدن. مثلا ابوذر به معاویه میگه لعنک رسول الله، میگه دعا که رسول الله، میگه لعنک رسول الله و دعا علیک، نه دعا لک، دعا علیک مرات الله تشبع. یه وقت ابوذر دعوا میکنه به معاویه، میگه تو که تکلیفت روشنه، پیغمبر که تو رو لعن کرد و بارها نفرینت کرد که انشالله سیر نشی هیچ وقت، یعنی همه میدونستن این قضیه لعنه. و به حدی که این شده بود ضرب المثل، وقتی میخواستن یک آدم پرخور رو، همون زمان خود معاویه ها، یا آدم پرخور و مخصن بگن رجبش ایر ضرب المثل میگفتن، طرف میگفت و صاحب لی بطنه کالهاویه که ان فی احشائه معاویه، یه رفیقی دارم که شکمش مثل جهنمه، هر چی توش میریزی پر نمیشه، انگاری تو روده‌هاش معاویه است. این ضرب المثل در زمان خود او به کار رفت، مردم همه فهمیدن منظور پیامبر چیه. بعد برای که این بعد آخرتش هم درست کنه، این روایت جلال میکنه. اینو خواهش میکنم نهایت بفهمید نقص شده از قول پیامبر، جنایت بزرگ، یعنی پیامبر رو قربانی معاویه میکنه و امثال او. قال رسول الله اللهم انما انا بشر، خدایا من یه بشر معمولی هم، فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة. خدایا اگر به هر کس فحش دادم، پیامبر، به هر کس فحش دادم، به هر کسی رو لعنت کردم، گفتم نفرین برو لعنت برو، هر کسی رو کتک زدم، خدایا اینها رو زکات اونها و باعث مغفرت گناهان اونها بگذار، منم که خودت میدونی آدم معمولی هم دیگه، منم مثل بقیه، همون کاری که بقیه میکنن منم میکنم. اللهم انی اتخذ عندک عهدا، خدایا یک پیمانی من از تو گرفتم. حدیث رو ببین چیه اون پیمان، فانما انا بشر، من گفتم که یه بشر معمولی هم، هر کاری که بقیه میکنن منم میکنم. فای المؤمنین آویته، هر مؤمنینی که من اذیتشون کردم، گوش کن، مردم و مؤمنینی که من آزارشون دادم تو زندگیم، شتمته، فحششون دادم، لعنته، لعنشون کردم، شلاقشون زدم، کتکشون زدم، فجعلها له صلاتن و زکاتن و غربتن الى یوم القیام، این باعث تقرب اونها و بخشش اونها بشه و تقرب به تو یوم القیامه. دوباره انما انا بشر و اینی اشترت تو علی ربی عز و جل ایو عبد من المسلم، به شکلهای مختلف. بعد حالا این تعبیرش جالبه که عصمت پیغمبر، ولایت پیغمبر، عقل پیغمبر، حتی اخلاق معمولی پیغمبر نداره، معلوم میشه یعنی از مؤمنین متوسط پیغمبر پایین تره به اعتراف خود پیغمبر. برای چی؟ تو روایت اینا میگه که انما انا بشر ارضا کما یرضی البشر اقذب کما یقذب البشر، آقا من عصبانی میشم خدایا همونطور که بقیه عصبانی میشن، بد اخلاقی میکنم مثل بقیه، خوشحال میشم میشنگم مثل بقیه، هر کس ایما احد دعوت علیه من امتی، هر کس از امت من که میگه مسلمانه و من علیه او دعایی کردم و نفرینی کردم، خب چیکارش کن؟ به دعوت لیس لها به اهل، اونها مستحق این نفرین نبودن، من حق نداشتم نفرینشون بکنم. اه پیامبر رو پایین میکشه از لذا، میدونه دیگه پیامبر رو معصوم که نمیدونه در خیلی از مسائل، میگن حالا فوقش در گرفتن وحی معصوم بود و الله همین مثل بقیه بوده تو همه کاراش. یا نقل کردن یه وقتی تو مدینه مردم اومدن گفتن آقا نخلامون اینجوری، پیامبر گفت نه امسال نخلاتون اینجوری چی کنین، کردن و اون سال همه ضرر کردن و شکست شدن به برکت پیامبر، همه بدبخت شدن. بعد اومدن پیش پیامبر گفتن آقا شما گفتی نخلستان اینجوری کن ما اینجوری کنیم، اینا همه ابن رفت. پیامبر گفت ای بابا این سوالای مربوط به دنیا رو از من نپرسید، منم مثل خودتونم، تازه از خودتونم کمتر میفهمم، چون آخه شما اگه پیغمبری چیزی رو نمیدونی چطور میگی کارو برام بکنم؟ یعنی اینا بعضی تو دستگاه اموی و اینا حاضر بودن عقل پیغمبر رو، وحی رو، خلوص قرآن رو، عصمت پیغمبر رو، اخلاق عادی رو از پیامبر سر کنن، پیامبر رو پایین بکشن، زایعش بکنن، تا کل اون حرفایی که زده له کسانی و علیه کسانی اینا همه سر به سر شه و تمام شه، بتازه بگن خودش کی، حالا خودش هم که داره میگه که ما یه آدم معمولی هستیم. و بعد میگه خدای هر کی زدم اینجوری و این باعث مایه رشد و اجر او باشه و من رو ببخش و منم بالاخره یک آدمی ام. یه وقتی عبدالله ابن عمر میگه من هر چی از پیغمبر میگفت من مینوشتم، تا ای که قریش اومدن گفتن چی هر چی میگه مینویسی، یه آدم مثل بقیه، چی هم تو دنبالش راه افتادی، هر چی سرش اینور میکنه مینویسی، روش اینور میکنه مینویسی. میگه منم دیگه ولش کردم، گفتم خب راست میگن دیگه، همون قرآن رو بنویسیم کافی، ایناش که دیگه مهم نیست. بعد میگه رفتم پیش پیامبر گفتم که یا رسول الله به من اینجوری گفتم، پیامبر گفت که هر کلمه ای به خدا سوگند از این دهن از دهان من کلمه ای بیرون نمیاد که خدا راضی نباشه. چطور شما پیغمبر رو زایل میکنید؟ اینا کارهایی که شده. یه بخش دیگه هم اون بخشی که مربوط به شیعه است خدمتتون عرض بکنم. ببینید الان دارن میگن دشمن بحث میکنه میگه که اصلا هر نظام دینی ارتجاعی است، هر نظام دینی ارتجاعی است. نظام ایران هم یک سلطنت مذهبی است، ارتجاعی هم هست و تو مسائل اخلاقی اجتماعی خصوصی مردم و زندگی مردم دخالت میکنه، از فقه و حجاب و چی و اینا، سبک زندگی. اینا میخوان سبک زندگی روستایی و آخوندی را بر کل جامعه تحمیل کنن به اسم سبک زندگی اسلامی. انقلاب یک تب و عدم عقلانیت لحظه ایست، انقلاب یک جنون ادواری است. یه هر ملتی یه وقتی میزنه به سرش انقلاب میکنه، او یعنی اون لحظه بیماره و بحران اجتماعی است. کاری که مهمه ای که باید بگیم این بیماری تمام شد دیگه، انقلاب تمام شد. اینا ولی میخوان به اسم ادامه انقلاب و گسترش انقلاب در جهان میخوان همون شعارهای اول انقلاب رو دوباره تبدیل کنن به ایده هژمونیک جدید، ایده هژمونیک در منطقه و در جهان، و متاسفانه دارن موفق میشن. اگر این منطق اینا به اسم شیعه علی پیش بره ما حذف میشیم، و لذا شعار بقاء انقلاب، احیاء لحظه دهه به دهه انقلاب، شعار تداوم و گسترش انقلاب، اینا شعارهای خطرناکی است. اسلام سیاسی هژمونیک ترین روایت ایدئولوژیک در خاورمیانه و جهان شده. اونا میگن ما یک مسئله بزرگ جهانی شدیم. میگن این دالهای ایدئولوژیک بسیجگر که توده ها رو بسیج میکنه، کلماتی مثل شهادت، مستضعفین، عدالت، مقاومت، جهاد، امپریالیسم، استکبار، آزادی، تمدنسازی اسلامی و همه رؤیاهای مقدس که ما فکر کردیم کهنه شده دوباره زندش کردن و احیا شده. دعوا قبلا دعوای حاشیه و متن بود، تجدید ساختار شد، حاشیه جزئی از متن میشد. متن دنیای مدرن یعنی تفکر غربی و مادی. صورتبندی جدید معرفت، قدرت و ثروت بود. حواشی ویرانگر رو به درون خودش می آورد، می کشید و هضم و جذب می کرد، مثل کمونیست ها مارکسیست ها رو جذب کردن، تمومشون کردن. ولی این دفعه صدایی بیرون از تعاملات جهانی، جدا از لیبرال دموکراسی و سوسیالیسم کمونیستی، حرف دیگری زد به اسم اسلام و اسلام گرایی، و اون پیروان اهل بیت با پرچم علی رو بردن بالا. اپوزیسیون دیگری در جهان ظهور کرده با شعار مذهب که نه با کلیشه های چپ میخونه نه با کلیشه های سرمایه‌داری راست. مدرنیته قرن 17 و 18 اقلیت ثروتمند در برابر اکثریت پرولتاریای شهری بود. بورژوای سرمایه‌داری قرن 17 و 18 اروپا رو کانون و مرکز جهان کرد و خود رو با واحدهای سیاسی دولت ملت اداره کردند. سوسیالیسم پرسشی علیه متن بود ولی در درون متن هضم شد. سوسیالیسم هم کردن، لیبرالیزش کردن، تموم شد رفت. بعدها جنبش زنان، جنبش سیاهان، جنبش چی بعد از جنبش کارگران به وجود آمد. همه اینها نظام سرمایه‌داری قورت داد، در ارزش‌های لیبرالی و سرمایه‌داری هضم کرد. منطق پیرامونی و معترض چپ کم کم هضم شد، به رنگ متن در آمد، خصلت حاشیه‌ایش رو از دست داد. اما انقلاب اسلامی در ایران که شروع شده در ایران و گسترش پیدا کرده، حاشیه ایست غیر همرنگ با متن، جدا افتاده، دیده نشده بود، پیشبینی نشده بود، و لباس عده‌ای فکر کردن لباس مدرن و روشنفکرانه براش بپوشونن، ولی در واقع مسئله ای نبود. اینا از بنیاد حرفاشون با ما فرق میکنه. یعنی ببینید دشمن داره راجع به شما، راجع به ما چی میگه. اینا روی انقلاب خیلی حساب باز کردن. اینا میگن ما کمونیسم و فاشیسم و نمیدونم کیو فمینیسم و جنبش سیاهان و کارگری و همه اینا زیر چتر خودمون بودن، پس اینا حل شدن. ولی انقلاب اسلامی رو نمیتونیم ما قورتش بدیم، باید با اینا تصفیه حساب نهایی بکنیم، باید کار اینا رو یکسره کنیم، و الا کار ما رو یکسره میکنن. اینا رو دارن ایدئولوژیستای درجه یکی که اونها میگن. و آخرین عبارت در این باب که یک اشکال دیگه، ما برخورد اخباریگرانه با روایات و با قدیر نکنیم. همه روایات رو ببینیم، قرآن رو ببینیم، با عقل بریم، به قصد تمدن سازی بریم. من عرض مخاطب می‌کنم با این عبارت جناب وحید بهبهانی که از قهرمانان مبارزه با اخباریگری در حوزه شیعه است. من فقط جمله ایشون رو می‌خونم، عرض مخاطب می‌کنم. در باب عقلانیت فقه سیاسی و نظام سازی شیعی علوی قدیری، ایشون یک فرعی رو مطرح کرده. ما می‌خوام بگم کل فقه ما باید بر همین اساس اینجوری بیاد جلو. هی به اخباریگری فوش میدن، ولی جریان اخباری خیلی قویه، جریان نو اخباری قویه، الان قوی هم داره میشه، هم در حوزه هم در رسانه های ما. یک جریانی هم به اسم نو اندیشی و مخالف اخباریگری کلن روایات رو کلن حذف کردن، یعنی این برخورد پایان نامه ای با روایات نمی کنن، برخورد متفکرانه با روایات نمیشه. روایات رو یک بخش کوچیکشو میبینن، رو هم به قصد ثواب یک دوره میخونن. همین زیارت جامعه آقا 500 تا پایان نامه اتوش میاد بیرون. من وقتی به یکی از اهل سنت مسعود نبی بودم، صحیفه سجاده دستم بود، داشتم زمزمه میکردم مثلا دعا رو میخوندم، یک مصری اهل سنت کنار من بود، دیدم همینطور گوشاش تیز شد، اول دعای خودشو داشت میخوند، بعد کم کم گوشاش تیز شد، بعد دیدم هی داره این دعا رو نگاه میکنه. بعد گفت این چیه؟ این دعا مال کیه؟ گفتم مال پسر پیغمبره، مال امام سجاد مثلا علی ابن حسین اینا. گفتم اسم ایشونو شنیدی؟ گفت نه، من تا حالا نشنیدم مثلا علی ابن حسین کیه. خب دعا رو یک دو صفحه دادم خوند، بعد او گفت، اولا که دیدم اشکش جاری شد، سنی هم بود، اهل سنت بود، بعد گفتش که، گفت اینا که فقط دعا نیست، این هم دعاست که کار دعا رو میکنه، دعای به این زیبایی و روانی و به این که هر جملهش میخونی اصلا اشک جاری میشه، از این زیباتر نمیشه با خدا حرف زد. و بعد این تعبیرش جالب بود در کنار این، میگفت که این هر صفحه رو که نگاه میکنی بحث حقوق و وظائف و بحث عقل و تعلیم تربیت و ایناست، اصلا یک به قول حالا من، تعبیر من، این اصلا یه مانیفسته برای یک حکومت، یک جامعه و خانواده، برای رسانه ها. یعنی همین صحیفه سجادی جدا از بعد دعاییش هزار تا پایان نامه میتونه بشه. آقا این توی نظام خانواده در اسلام، سبک زندگی اسلامی است. میگه فقه شیعی، گوش کنین، فقه شیعی، انسجام، اینا که میگن عبارات ایشونه، انسجام و پیوستگی احکام فقهی، انسجام، جدا جدا ندیدن، برای اداره زندگی فردی و اجتماعی که از سوی شارع در تشریع این احکام و قوانین این انسجام و پیوستگی و این حکمت و عقلانیت رعایت شده. بعدشون میگه ما در استنباطش گاهی رعایت حکمت نمی کنیم، و الا اونا حکیمانه صادر شده، ما تو استنباطش حکمت به خرج نمیدیم. این خیلی مطلک حسابی یا کسی بفهمه، از این مطلق بهتر نمیشه گفت. در استنباط یک حکم یک مسئله فرعی توجه کنید که هر اوصافی که شریعت دارد، تمام فتواهای فقهی ما تک تک باید او اوصاف رو داشته باشد. بعد میگه شریعت یک نظریه فقهی رو نقل میکنه، ایشون میگه اشکال، من اشکال دارم به سند این روایت و به نحوه استنباط این آقا، اصلا این اشکالات بکنار. هذا لا یناسب الشریعه القویمه العادله مستقیمه التي في غايه المتانه والضبط والحكمه. یعنی یک ملاک اینه، اصلا حالا به کنار، جدای بحث ما به جدا، اصلا این فتوایی که به مخالفش میگه ایشون، میگه این فتوایی که جناب علی داری به نام مکتب اهل بیت میدی کمترین تناسبی نداره با این شریعت، که این شریعت چند تا خصوصیت داره. یک، قویمه، قوام داره، سرپا ایستاده است، شریعت خوابیده و نشسته نیست. دو، عادله، شریعت عدالت، این حکم، این فتوای تو عادلانه نیست. سه، المستقیمه. چهار، فی غایت المتانه، میگه شریعت در اوج متانته، این فتوای تو متین نیست. و ضبط و الحکمه، میگه این فتوات حکیمانه نیست، این خلاف روح بسیاری از آیات و روایات، این خلاف عقل این فتوا. خب این، اینو وحید بهبهانی داره میگه، تفکر متحجر قشری در حوزه ما او زمان و الانم که هستن، خودشون هم بعضی نمیدونن که هستن، اینا همین رو میگن. آقای مطهری میگه مجتهد کسیه که مسائل حل نشده رو حل کنه، اینا این مسائل حل شده رو دوباره اونا رو حل میکنن. این که اجتهاد نیست، که این که تقلیده. و این عبارت ایشون، خواستید خودتون نگاه کنید، مجمع الفائده و البرهان، حاشیه‌ای که بر اون زده، و رسائل اصولی که وحید بهبهانی داره در رساله اصالت البراءه، که این کلمات در واقع معنیش چی؟ عادلانه بودن فتوا، تسویه و میانه روی، شریعت منسوخ نیست، فتوا نباید فتوای مناسب با دوران منسوخ باشه، رعایت اعتدال، استقامت یعنی اعتدال فتوا، تمامیت فتوا، متانت میگه یعنی سلابت که هیچ سستی درش راه نداره، ضبط یعنی بلیغ و کامل و توأم با دوراندیشی و همه جانبه گرایی عقلی، حکیمانه میگه باید باشه، یعنی عاقلانه و متفکرانه باشد، ترکیبی از مبانی عقل و علم باشه و بر اساس تدبیر باشه، اتقان داشته باشه. و به همین دلیل میگن بعضی آیات محکمن، یعنی احتمال خطا درش نیست یا به در فتوا باید به صفر برسه. و اینکه ایشون میگه هر فتوایی که یک مجتهد شیعی اهل بیتی میده تو ذهنش نده که بگه که من مشکلمو تو اتاق مطالعه حل کردم. ببینه این فتوا الان بیرون بخواد عمل بشه عملی هست یا نیست، اگر نیست مشکل در فهم توست، یا باید بری سراغ احکام ثانویه یا همون احکام اولیه رو درست متوجه نشدی. چطور میگن دین کامله؟ دین کامل باشه شما فتوا بدی عملی نباشه؟ یه چیزی هم یواشکی که بگم الان توضیح المسائل ها رو، چون من خودم طلبه هم میتونم بگم شما ها، ولی اگه طلبه نیستیم نگیم. الان در توضیح المسائل حتی سبک نگارش توضیح المسائل اجتهاد نمی کنن. توده مردم فکر میکنن مراجع نشستن مثل نویسنده یک کتاب اینا رو تألیف کردن. این زبانی که برای توضیح المسائل رساله ها هست، این زبان ترجمه فارسی تعلیقات طلبی است. اصلا اینا نباید بیاد تو متن جامعه به این شکل. یک زمانی بعد انقلاب بعضی آقایون شروع کردن بازنگارش رساله ها به یک زبانی که مردم بفهمن. من امروز مکرر پیش آمده ها، دانشجو آمده صفحه باز میکنه هر چی میگه رساله میخونه میگه من اصلا معنی جمله نمیفهمم چیه. خب بابا نگارشش درست بکن. اصلا اولا کدوم مسائل الان مطرح کدوما نیست، نصف اینا باید حذف شه. اصلا اینا مسائل شخصی دیگه خاصیه خیلی هاش. رساله توضیح المسائل به زبان روان، مسائلی که همه یا اکثر جامعه مبتلاین الان بهش، اینا رو هنوز ما در نحوه توضیح المسائل نوشتن اجتهاد نمی‌کنیم. البته این مراجع کار نیست، کار اینا کار معمولا فضلایی که اطراف مراجعن و بیوت و دفاتر و اینا، خب اینا کی باید انجام بده؟ هنوز ما تو دانشگاه حوزه یک سب توضیح المسائلی که بتونی بنویسی و درست بخونی که مخاطب تو بفهمه و مثلا سوء تفاهم نشه، مسخره نکنه یا فلان. حالا بگذاریم از اینکه از رهبری نقد کردنشون گفته اصلا بعضی احکام تا طرف درست موضوع رو نشناسه تو کتابخونه نمیشه فتوا داد. مثلا ایشون میگفتن راجع به احکام زنان باید واقعا یک مجتهد زن فتوا بده، چون اصلا این مباحث زنانه و احکام زنانه و نمیدونم چی و دماغ و حرفا اصلا نمیفهمه مرد چیه. همطور معنی کلمه رو به لغتنامه رجوع میکنه، اینا به لغتنامه حل نمیشه که. یه وقتی رهبری میگفتن بابا این احکام زنانه رو باید یه خانم مجتهد او باید اجتهاد بکنه، او میفهمه درگیر مسئله است. چنان که وقتی که الان راجع به بانک، بیمه، نمیدونم صادرات و واردات اینا حرف میزنی، نمیدونید توی چیز چی میگذره، همین چیه گمرک، چه مشکلات و چه مسائلیه. یک فرقی آقای بهبهانی، وحید بهبهانی میگه آقا مجتهد شیعه اگر میخواد نظام سازی و تمدن سازی کنه که معلوم بشه جامعه قدیر، اقتصاد قدیری، سیاست قدیری، رسانه قدیری، یک کم بیاد بیرون ببین چه خبر، سوالا مشکلات واقعی رو مطرح بکنن و اینا رو به کل قرآن و حدیث عرضه بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.